اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین، العبد المؤید والرسول المصدق، المحمود الاحمد ابوالقاسم المصطفى محمد. صلی الله علیه و آله و سلم لا سیما بقیت الله روحی و ارواح العالمین علی تراب مقدمه الفدا و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و شیعته و المستشهدین بین یدی و امنون علینا برضا و حبلنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه و ارضک توعا و تمتعه فی ها طویلا. هدیه به پیشگاه مقدس مطهر و نورانی آقا و مولامون امیر المؤمنین علی علیه السلام، اولاد کرامشون، هدیه محضر حضرت سید الشهدا علیه السلام، اصحاب و یاران با وفای حضرت، سرآمد اصحاب و یاران با وفای حضرت، وجود نورانی حضرت قمر منیر بنی هاشم، حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، شهدای طول تاریخ اسلام، شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهدای مظلوم مدافعان حرم، مدافعان امنیت و سلامت، سید و شهدای جبهه مقاومت، حاج قاسم سلیمانی عزیز و همراهانشون صلوات خط کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. هدیه به پیشگاه مقدسه مطهره و منوره بی بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها، مادر بزرگوارشون حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، دخت گرانقدرشون حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، هدیه به محضر مادر بزرگوار حضرت ابوالفضل عباس خانم حضرت ام البنین سلام الله علیها، هدیه به پیشگاه مقدسه مطهره و منوره کریمه اهل بیت خانم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات خط کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. سلامتی و تعجیل در امر ظهور حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین علی تراب مقدمه الفدا، ان شاء الله خداوند عیدی عالم بشریت رو فرج آقا و مولامون حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین علی تراب مقدمه الفدا منجی عالم بشریت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. وجود نورانی حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام حتما استحضار دارید. اولین امامزاده واجب التعظیمی است که زیارتنامه ایشان توسط امام معصوم گفته شده است. ما بدون اینکه به ذوات مقدسه امامزادگان جسارت داشته باشیم، اما به لحاظ سندی باید عرضه بداریم امامزادگان واجب التعظیمی که زیارتنامه های اونها بلا شک توسط امامان معصوم گفته شده است بسیار بسیار اندک. فکر میکنم به تعداد انگشتان یک دست هم نمیشه. نه اینکه بقیه حالا زیارتنامه دارن زیارتنامه‌شون محل اشکال باشد، نه، ممکن است اون زیارتنامه توسط یک امامزاده دیگری یا علمای در زمان خودش قرائت یا انشا شده باشد. طبیعیه که این حاکی از مقام ویژه این امامزاده هست که یک امام معصوم به مانند آنچه که ماها در اختیار داریم کمتر قدر میدانیم. حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که زیارتنامه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هم از جمله زیارتنامه های بسیار بسیار دقیق است. خیلی احتیاج به تفسیر و تبیین دارد تا تازه ما مقام حضرت زینب رو حضرت فاطمه معصومه رو بتونیم درک کنیم. آنچه که وارد میشیم بر بی بی و قرائت میکنیم آنچه هست که امام معصوم این رو انشا کرده است. امام معصوم به ماها امام خودشون فرمودن و ما هم از امام یاد گرفتیم و عرضه می‌داریم. اشفعی لی فی الجنه. اون فرمایش امام صادق علیه السلام است که می‌فرمایند حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به تنهایی از همه شیعیانمان می‌توانند شفاعت کنند. ای صرف این که فرزند امام است نیست، حتما اینو بهتر از بنده میدانید. همونطوری که راجع به حضرت فاطمه معصومه عرضه بداریم تعداد فرزندانی که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام داشتن، همه فرزندان چنین مقامی را ندارن که یک شأن و جایگاهی داشته باشن که یک امام معصوم راجع به اونها و در زیارت اونها این مفاهیم بلند رو انشاء کرده باشن. چه فرزندان امیرالمؤمنین هم این گونه است. اولین نکته‌ای که میتواند به ماها کمک بکنه و ما مقام حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام رو بهش اهتمام داشته باشیم، معرفت پیدا کنیم، فقط در کربلا ایشان به همراه سه برادر دیگرش که پدر بزرگوارشون امیرالمؤمنین بودن در کربلا شهید شدن. اما این زیارتنامه مختص حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام است. یک سری ویژگی هایی دارد که این ویژگی ها رو فکر میکنم شاید بد نباشد ما هم مرور کنیم. گاهی سر خودمون میخوایم کلاه بذاریم، میگیم خب حالا اون که امام بوده، ما دستمون به امام نمیرسه. او امام بوده، خدا در قرآن میفرماین که من اراده کردم که اینا از هر گونه رجس و پلیدی دور باشن. ما که امام نیستیم، شاید بخوایم بگیم ما امامزاده هم نیستیم. حتما بهتر از بنده میدانید امامزاده هایی بودن، هزینه ای که برای او امام ایجاد کردن مردم نتونستن ایجاد بکنن. بازم در فرزندان حضرت موسی بن جعفر علیه السلام پیدا میکنه. از جمله کسایی که شرایط رو بر حضرت رضا علیه السلام سخت کرد برادران حضرت رضا بودن. قربت حضرت رضا قریب الغربا مال اینه که تو خونه خودش هم قریب بوده. کی بوده مهمترین عامل و مانع شناخت حضرت و معرفت مردم به ساحت امام؟ برادرش بوده. پس صرف امامزادگی شأنی ایجاد نمی کنه. بله فرهنگ ما یاد داده است کسانی که در ساحت آقازادگی، نه آقازادگی های سیاسی و عرفی رو کار نداره، به قول شما اینا رو ولک، اینا مفتشون هم گرونن، یعنی چیزی باید روشون بذاریم دستی بدیم بهشون که آقا تو رو خدا برداریم ببریم، شرشون به ما نرسه ما خیرشون رو نخواستیم، جیب ما رو نزنن ما خیرشون رو نخواستیم، ریشهشون هم آقا دعا میکنن که خدا بخوش کنه، حالا شاید قابل هدایت باشن، حالا ما خیلی به ریشه کار نداریم، چون آدم های ریشه دار در واقع طوری رفتار نمی کنن که به اصل اسلام لطمه و ضربه ای وارد بشود. ریشه ای ندارن که خشک بشه. دنیاست دیگه، پیش میاد، حتی برای من و شما ها پیش نیومده ها، اینم بگم یه موقع فکر نکنیم ما خیلی آدم حسابی هستیم، نه، برای ما فرصتی که ببینیم اون جایگاه قرار گرفتیم، یه جور از این کلا شرعی هم سر خودمون میذاریم، ما احساس تکلیف کنیم بریم اون وریا، مثلا ما هم بریم اون طرف درس بخونیم، بعد میگیم آقا میام به کشور جمهوری اسلامی به کشور امام زمان خدمت میکنیم، داریم دیگه از جور چیزا دیگه. البته هر کیم رفت اونور درس خوند رو ما بهش گلایه نداریم واقعا، شاید برخی از رشته‌ها نیاز باشه که برن اونور درس بخونن دو برگردن، اما اینکه آقازاده ها فقط میتونن برن چرا، حتما درش حرف داریم، حتما هم مطالبه داریم که دولت انقلابی به این مسئله بیدرنگ و دستگاه قضا برخورد بکنن. اما آقازاده های واقعی، اونهایی که در مسیر اون آقای واقعی قرار گرفتن، سیره ما به ماها یاد داده است که برای اونها احترام قائل بشه. اگر آقازاده یک عالمی رو دیدید که در اون مسیر قرار دارد، به ماها یاد دادن ادب کنیم که برای او احترام ویژه قائل بشویم. اونی که اگه دیگه رفت خاندان نبوتش گم شد، خب گم شد دیگه، خودش گم کردی، به ما ربطی نداره. حالا اونایی که توی مسیرن، این ادب اسلامی است و این تربیت اسلامی است که باید ما هم برای اونها این نگاه ویژه رو داشته باشیم و در این ساحت ما هم بتونیم براشون احترام قائل بشیم. اشهد لک بالتسلیم و تصدیق و الوفا و نصیحت لخلف النبی المرسل. چند تا ویژگی حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام رو میتونیم مرور کنیم، برای اینکه تو این دنیای ابتلاعات آخرالزمان بخشی از اونها رو ما هم به عنوان بنده خدا در این مسیر قرار بگیریم. مهمترین ویژگی حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام چیه؟ آقا اینه که عبد، بنده هست. من و شما هم شاید بگیم بنده ایم، بندگی ما و بندگی حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام میتونیم مرور کنیم، بسنجیم. این دیگه امام نیست خودمون رو با امام نتونیم مقایسه کنیم. مدل بندگی خودمون رو با مدل بندگی حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام میتونیم مرور کنیم، ببینیم چند چندیم. اصلا ما تو مسیر و شبیه بندگی حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام هستیم یا نیستیم؟ اگه هستیم این رو تقویت کنیم، اگه هستیم این رو سرعت ببخشیم، اگه نیستیم همینجا جلوی ضرر رو بگیریم و مراجعه کنیم پیش یه بزرگتری، پیش یک استادی، پیش یک اهل فنی که راه درست و دقیق رو یاد ما بده. که گرچه به تعبیر مرحوم علامه حسنزاده آملی رحمت الله علیه، یادمه که آقا جان می‌فهمودن که این مسیر بدون استاد و استاد راه و طریق نشدنیست. بازم بدون این که جسارت بکنم، دیدین الان برخی از کتاب ها میاد ذکر رو نمیدونم دعا و سایر امورات یادمون میدن. به صورت عمومی خوبه، ولی به صورت خصوصی و اختصاصی برای کسی که میخواد تو این مسیر قرار بگیرد حتما خوب نیست. یه استاد میخواد، ما توی طب اینو خوب میفهمیم، دور از جون شماها بنده بود یکی دیگه مریضی میریم پیش یک طبیب، طبیب یه نفره، بیماری ما هم مشترکه، ولی به قول شما امروزی آنتی بیوتیکی که میده به من یه تعداد میده، به ایشون یه تعداد، به من یه دوزی میگه مصرف کن، به او یه دوز دیگه میگه مصرف کن. چرا؟ چون ظرف جسم من با ظرف جسم دیگری متفاوت است. از کارم اینجوریان، ظرف وجودی من با ظرف وجودی دیگری متفاوت است. تشخیص این با استاده، تشخیص این با طبیبه. برای جسممون خوب پول خرج میکنیم، از ریزش مو گرفته براش پول خرج میکنیم تا هر چیز دیگه خوبم هست، ما نفع نمیکنم، ولی میگم تو رو از تباس برای روحمون هم خرج کنیم، برای روحمون هم احترام و ارزش قائل بشیم، چون اونی که ما رو در واقع بالا و پایین میکنه روح ماست، نه صرفا جسم ما. چون اون روح قراره در این جسم قرار بگیره، ما مدیریت بشیم و خیلی هم تحویلش نگیریم ممکنه بهش بر بخوره. لذا ما گاهی از اوقات حتی در معرفی حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام دچار اشتباهیم. جسم حضرت رو بیشتر معرفی میکنیم تا روح حضرت رو، تا ویژگی های حضرت رو. آقا مثلا چارشونه بودن، آقا مثلا سوار بر مرکب می شدن چجوری بودن، آقا چجوری شمشیر می زدن، آقا چه هیبتی داشتن، آقا نمی دونم چشاشون چجوری بود، موهاشون چجوری بود، نمی دونم. اینا رو خوب میگیم، گاهی هم تو این شعرها هم می خونن اینا رو دیگه. خب بگیم اینا رو، مثل اینها ولی زیادن. کسی که قد و قامت حضرت ابوالفضل رو داشته در طول تاریخ زیاد بودن، هنوزم هستن. کسی که به مانند حضرت ابوالفضل ممکن بود رزم داشته باشه خیلی ها بودن. اما ویژگی های روحی و معنوی حضرت ابوالفضل را خیلی ها و قریب به اتفاق نداشتن، چون اگر داشتن حتی در بین امامزادگان نداشتن، که امام معصوم میان برای ایشان شهادت میدهن. من عذرخواهی میکنم از محضر، اولا دو واحد امام شناسی میخوایم ما، که بدانیم امام کیست، شأن امام چیه، جایگاه امامت کجاست، علم امام چیه، منصب امام چیه، مراتب عصمت امام چیه. اینها رو باید بفهمم. بعد از آن که این جایگاه رو فهمیدم، میگم حضرت ابوالفضل کیه، ای آقا با این شأنیتی که نمایندگی تام الاختیار خدا در ای عالم هستی رو داره، قربون صدقه حضرت ابوالفضل عباس علیه السلامی میشود که اسباب شفاعت برای من و شماها رو فراهم کرده است. بین معرف و معرف یک سری ویژگی های وجود داره. یک کسی میخواد معرف یک کسی باشه، باید شأنش عجل باشه، یعنی برتر از او باید باشه تا او رو معرفی بکنه. دو تا آدم یکسان وقتی میخوان همدیگر رو معرفی بکنن، ممکنه جمیع جهات رو نبینن. دو تا آدم یکسان اگر قرار باشه همدیگر رو معرفی بکنن، ممکنه یک سری شرایط ویژه‌ای پیش بیاد، خاص باشه. اما وقتی یک مدیر بالادستی نیروی خودش رو معرفی میکنه، او احتیاج به این نداره نیروش رو هر جوری معرفی بکنه. او شأنش بالاست، او شأنش رفیعه. این مدیر بالادستی، این انسان کامل داره معرفی میکنه به بشریت که ایشون رو بشناسید. ایشون بنده صالح خداست، عبد صالحه. عبودیت چیست رفقا؟ عبودیت بنده و شماها در ساحت عبادت خلاصه می شود، یعنی اون اوقاتی که داریم نماز می خونیم فکر می کنیم داریم بندگی می کنیم. یکی دو بار دیگه هم عرض کردم، تازه ما تو حالت بندگی نمی کنیم که. خدا وکیلی الله اکبر رو که میگیم، تازه همه چی میاد تو ذهنمون، هرچی گم کردیم پیدا میشه. این گوشی موبایل وصل میکنیم، دیدیم شد برای منم پیش بیاد مثل ما. میخوام بگم آقا ما عبادت نمی کنیم، ما بندگی نمی کنیم، ما عبادت میکنیم. عبادت و عبودیت متفاوت است. استاد ما چون اهل اصفهان بود، تو ایام جوانی شماها که بود، خب یه اصفهانی و اینجور هزینه کردن ریخت و پاش خیلی سخت بود براشون. میفرمود که بابام برام یه جفت کتونی خرید، خیلی منت سر من گذاشت. خب برخی ها دوست دارن مثلا اولین جایی که لباس نو می پوشن برن یه جای مثلا معنوی. آما اولین جایی که مسیرم خورد با این کتونی رفتم، رفتم مسجد موقع نماز. خب مثل بقیه مردم لاتی کردم، کفشا رو گذاشتم توی جا کفشی و رفتم سر نماز. خب آقا هم قامت رو بستن، مکبرم گفتن، الله اکبر رو که گفتم ذهنم رفت پیش کتونی. گفتم ای داد بیدا، بابام بعد این همه وقت یه جفت کتونی برام خرید، یکی ببره جواب بابا رو چی باید بدم؟ مرور میکردم خودشون میفهمودن، تا به خودم بیام دیدم مکبر گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بین دوتا نماز دیدم اینجوری نمیشه، نماز دوم هم اینجوری بخونم. یواشکی دوتا صف اومدم عقبتر، بعد رفتم کفشا رو از توی جا کفشی برداشتم، لاتیم هم کم کردم گذاشتم کنارم موقع نماز که حداقل حواسم برای کفشام پرت نباشه. آقا این اسمش عبودیت نیست، عبادته. عبادته یعنی بیماریم، طبیب گفته آقا این ساعت دارو تو مصرف کن، سعی میکنیم این ساعت مصرف کن. یه وقتایی هم میگیم خدا این همه وقت داده شما آخونده وقت نمیدین، بازم سر اینا دعوایی نداریم. حالا اول وقت میخونی، وسط وقت میخونی، آخر وقت، ولی قرصا رو دارو بیماری اگر بیماری خاص باشه عموما هی بازم با این گوشی ها یادآوری میذاریم که هر 5 دقیقه 2 دقیقه 3 دقیقه تکرار بشه یادمون نره. مشغله کاری هم داریم یادمون میره دوباره یادآور میشه. اون تو برای نماز که میشه میگیم نه دیگه، حالا خدا ظهر رو 7-8 ساعت وقت داده، شما آخوندا کار خدایی میخواین بکنین ها؟ 44 سال که بالاخره توی نظام دارین کار خدایی میکنین، را اینجا هم میخواین بالاخره ادامه بدین. عرض کنم خدمت شماها که این اسمش عبودیت نیست، عبادته. عبودیت یعنی کسی در تمام ساعات شبان روز از مسیر خدا و بندگی خارج نمی شود. خیلی اتفاقات روزمره رو مرور کنیم با هم دیگر، هر کسی متوجهه آقا چند چنده، مثالم تا دلتون بخواد وجود داره، از فضای مجازی گرفته تا فضای حقیقی گرفته تا رفت آمدها و امورات اجتماعی گرفته، از حقوق شهروندی گرفته، از رانندگی هامون گرفته، چرا خطرها گرفته، هر چی که دلتون بخواد همه اینها وجود داره. دروغ گفتن ها گرفته، زیر پا کشی ها گرفته، زیراب زنی ها گرفته، با بازی با آبروی همدیگه گرفته، زیاده تا دلتون بخواد. برای همه هم هستا، فرقی هم نمی کنه. البته ممکنه اونی که ما آخونده بهش مبتلا میشیم بزرگتر باشه، ولی یکی هم مثل من ممکنه حواس پرتر باشه. اما اصلش اینه، میخوام بگم رفقا جوانا این اسمش عبودیت نیست. عبودیت یعنی بندگی، بندگی یعنی هرچه او بخواهد عشق است. عبودیت یعنی من در برابر اراده الهی هیچ شأنی برای خودم قائل نیستم. ما یه ما محرم میریم برای امام حسین نوکری میکنیم، یه اتفاقی برای ما میفته، آقا یه ما برات نوکری کردیم این بود مزدش، یه ما اگه توفیق بشه نماز شب بخونیم دیگه خدا رو هم بنده نیستیم، یه مدتی یک ذکری بگیم، یه دری دریچه خوابی چیزی به روی ما باز بشه، دیگه کسی رو تحویل نمیگیریم. باز بین ماها یه سری چیزهای عرفه، میگن اینایی که میرن حوزه سال اول فکر میکنن خدا، سال اول که میگذره میگن نه حالا خدا که نیستیم، ولی بالاخره پیامبر که هستیم. مقول ما قومی ها یخته که میگذره میان میرسه تا به یه جاهایی 4 تا کلاس درس خونیم تازه میفهمیم نه بابا ما هیچ هم نیستیم. تازه برای خودمون شأنهای کاذب باز میکنیم و ایجاد میکنیم و این با مقام عبودیت متفاوته. امام سجاد علیه السلام وقتی میخواد خدا رو بخونه چی میگه؟ الهی عبیدک. عبیدک یعنی چی؟ یعنی کوچکترین بندت، یعنی ناچیزترین بندت. شأنی برای خودش پیش خدا قائل نمیشه که، یعنی ته عبودیت. مسکینک بفنائک، سائلک بفنائک. دونه دونه اینها رو وقتی مرور میکنه امام معصوم وقتی داره بیان میکنه، یعنی ته هیچ بودن خود رو، خودش رو در محضر حضرت باری تعالی داره اعلان میکنه. نه اعلانی که ما یه جورایی یه وقتایی بیایم اعلان بکنیم دنبال این باشیم برای خودمون شأنی قائل بشیم، نه بابا، هیچ جای طول زندگی میبینین برای خودشون در محضر حضرت باری تعالی شأنی قائل نمیشن. رفقا، وجود نورانی حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام در محضر امام معصوم برای خودشون هیچ شأنی قائل نبودن، تسلیم محض بودن، عبد محض بودن، مطیع محض بودن. محض بودن آقا، یه کسی همین تو اینترنت هم شما سرچ بکنین جهنم و درک عیبی نداره، جز آنجایی که مأمور بوده باشد. این کسی که عقل کله، این کسی که امام معصوم او را اینگونه معرفی میکند، هیچ جا نمیتونی ببینی 4 کلام اومده باشه از خودش حرف زده باشه، بگه انا رجلون، منم هستم، منم کسیم، منم خیلی میدونم. نه، هیچ جا هیچ چیزی وجود نداره الا اینکه بدان مأمور شده باشد. حتی در اون مسیری که میرسن به مکه، صحبتی که حضرت میخوان انجام بدن، اتمام حجتی که دارن انجام میدن رو نگاه کنید. من از محضر حضرت مولا اجازم اذن میگیرن، بی اذن ولی کاری انجام نه، نه بی اذن ولی حتی صحبت نمی کنن. و اونقدر این مسیر بندگی در سیره حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام وجود دارد، کلام میگه کلام مولا، نتیجه نتیجه مولا، اثر اثر مولا. لذا شما توی زیارت عاشورا هم حتی نمیبینید اصحاب اومدن در سلام آخر به صورت کلی. واقعا شأن حضرت ابوالفضل نبود که ایشون رو به صورت ویژه یاد بکنن. اینجا هم بنده عرض میکنم، جسارت میکنم که باز هم خواسته حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام بود، قرار نیست اثری از عباس بماند، اثر همه مال مولاست. ولذا وقتی جایی میخوانیم حلت به فنائک، این آقا و مولای من حلول پیدا کرده است در مولای خودشان، که هیچ ردی و هیچ اثری از خودشان باقی نگذارند. حالا یک کسی اینگونه رفتار کرد، کسی که اینگونه رفتار کرد ما به ازا هم خدا براش ایجاد میکند، برای این عبودیتش، برای این تسلیم محض بودن در ساحت امام زمانش، خدا کاری میکنه برای این جایگاه. که ما در تمام نمازها وقتی به عباد صالحین در نمازها سلام میدهیم، سرآمد عباد صالح که در نماز به اونها سلام میدهیم، وجود نورانی حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام است. تمام نمازها داریم بهشون سلام میدیم اما حواسمون نیست. چرا؟ چون اصلا ما اصلا تو نماز نیستیم تا حواسمون باشه. که چه کرد تا ابد ماندگار شد؟ بخواد و نخواد وای میسه سر نماز، در آخر نماز به ایشان سلام میدهد. این اراده الهی است. کسی که عبودیت میکند، خدا هم براش هزینه میکنه، خدا هم براش بریز و بپاش میکنه، خدا هم خودش رو براش هزینه میکنه، خدا عالم را برای او هزینه می کند. ولذا ما در طول تاریخ شهدای زیادی داشته ایم. شما نگاه کنید حضرت حمزه سید شهدا علیه السلام. ما در مقام مقایسه نیستیم، اما چه کنیم، امام معصوم فرمودند تمام شهدا در قیامت به مقام حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام قبطه میخورن، مطلق هم هست همه شهدا. چه کار کرد که رسید به جایی که تمام شهدا از صدر اسلام به جایگاه و شأن حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام قبطه میخورن؟ اون قدری در محضر امام زمانش عبد بود، تسلیم محض بود. اگر وارد میشد تا سید و شهدا علیه السلام اجازه نمیدادن نمی نشستن، تا سید و شهدا علیه السلام بهشون نمی فرمودن کلامی صادر نمی شد از ایشان. لذا شما نتیجه این ادب رو، این دامن تربیت پرور حضرت ام البنین سلام الله علیها رو در کربلا میبینید. به میدان رفتنشون هم خواهش بود، عرض کرد سیدی و مولای سینم به تنگ آمده است. همه رفتن، قوام لشکر حسین ابن علی به حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام بود، قامت لشکر حضرت حسین ابن علی علیه السلام به وجود حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام بود. حتی دیگران درک کرده بودند این مقام عبودیت حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام. به تعبیر ماها عرفی، بی اذن مولا حتی یک لیوان آب هم نمیخورد. عرفی دیگه. چه کار کرد به این شأن و مقام رسید؟ چگونه به این شأن و مقام رسید؟ و ما چه کنیم در این مسیر قرار بگیریم؟ ما چگونه رفتار کنیم؟ حالا عصر غیبت است، الگو و شاخص قرار معرفی کنیم. در عصر غیبت این جوان امروز من چگونه میتواند به سیره حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام اقتدا کند؟ یکی از اون برترین هایی که ما میتوانیم از اونها به عنوان الگو و راه و ستاره راه استفاده بکنیم، وجود نورانی شهدا هستند. اونها هم مثل من و شما در عصر غیبت بودند. اونها هم مثل من و شما در عصر ابتلاعات آخرالزمان بودند. اونها هم مثل من و شما یه روزی توی همین حسینیه ها می نشستن، در بین من و شما بودن، تو خانواده های من و شما بودن، نه از جای دیگری آمده بودن، نه در مکتب دیگری تربیت شده بودن، نه از مادران دیگری متولد شده بودن، نه بابا، همه هم مثل من و شما بودن. کلام مقام معظم رهبری در سالگرد حاج قاسم سلیمانی عزیز امسال رو دیدین؟ هنن حاج قاسم رو یه جوری معرفی نکنید که ملت فکر کنن دیگه دسترسی بهش محال است. نه بابا، اینها تمام هم و غمشون این بود الگو و شاخصی که در این مسیر ولایت مداری قرار بگیرن، به یک شخصیت کامل و جامعی به مانند حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام اقتدا کردند. لذا حاج قاسم خودش رو هیچ میبینه. لذا تنها شأنی که برای خودش قائله چی چیه؟ میگه من سرباز این نظامم. لذا اونقدری به مانند آقا و مولایش ادب محضر دارد، به اندازه گرفتن یه انگشتر نمیگه به آقا که آقا بلا یه انگشتر ما مشرف بشیم خدمت آقا. شاید خیلی همون دیدین دیدار آخر، دیدین انو صحبت آقا تمام نشد برای چفی آقا، بالاخره همه یه اشتیاق قبول دارم ما، ولی ادب محضر رو چگونه لحاظ میکند که نمیگه من وقت آقای خودم رو از آقام یه چیزی بخوام مثلا بگم به من یه انگشتر بده؟ اون که آغاز، اون که کریمه. نه، توی این مسیر رشد پیدا کردن. بزرگترای جلسه و این مکانی که درش قرار داریم، بچه های جبهه و جنگ یادشونه. توی این کشور بودند و هستند کسانی که به سیره حضرت قمر منیر بنی هاشم اقتدا کردند. نگاه نمی کرد، خب آقا بعد از ظهرشون وارد کاروزار شد، بعد از ظهری که بسیاری از یاران به شهادت رسیدن، بعد از ظهری که دیگه کسی نمونده، حالا پیشنهادهای دیگه هم می شد بدن، به قول امروزی ها بشینن مذاکره کنن، روش های دیگری رو در پیش بگیرن. اما ایشون از خودش اراده ای نشون نمیده، میگه اراده مال آقا و مولایم حسین ابن علی علیه السلام است. رضا وقتی جایی، معبری، منطقه، محوری قفل میشد، اراده امام، فقط پیغام میرسید، حضرت امام رحمت الله علیه فرمودن این محور باید آزاد بشود، امر محال نظامی تبدیل به ممکن میشد. ما کم نداشتیم کسانی که در سیره حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام در تأسی به حضرت به مانند اقتدای به آقا و مولایشان. امروز ما امام زمان علیه السلام را در ظاهر نداریم، حواسامون پرته، به خودمون نیستیم، اما نائب ایشان که هست، اینو باید تمرین بکنیم. صرفا خاطره گویی از امثال حاج قاسم و عکسای با حاج قاسم و اینجور چیزا که دردی رو درمان نمی کنه. تو این عفاف و حجاب دیدید خیلی هم میگن آقا چرا مثل حاج قاسم رفتار نمی کنی؟ چشم، مثل حاج قاسم رفتار میکنیم، اما تو هم اندکی شرف داشته باش، در تمام شؤون به مانند حاج قاسم رفتار کن. کجا حاج قاسم سلیمانی برای آقا و مولایش برای مقام عظمای ولایت هزینه ای رو ایجاد کرد؟ تو اگه حاج قاسم رو قبول داری که حاج قاسم میگه که این خیمه امروز خیمه حسین ابن علی، این خیمه خیمه اهل بیته، آ تویی که دم از حاج قاسم میزنی، همه ی حرفای حاج قاسم را دریاب. میگه شرط عاقبت به خیر این است که دلت رو با این حکیم تنظیم بکنی، یعنی ته ولایت مداری، نه تنها زبانن بلکه دلی هم باید خودت رو تنظیم بکنی. حد اقل دریافت این است جوونا، ما یه جایی برای ظهور قبل ظهور یه آمادگی نیاز داریم. تنظیم خودمان با مقام ولایت فقیه به ما کمک میکنه تا در روز ظهور ما با اماممون نلنگیم، کمیتمون لنگ نباشه. آقا خیلی ها در روز ظهور میلنگن ها، خیلی ها در روز ظهور حسین ابن علی علیه السلام در کربلا فرار کردن ها، خوبان روزگار خیلی ها بودن، دعوتنامه نوشتن، اما وقتی ظهور اتفاق افتاد به قول ماها پشت گوشاشون رو خاروندن، یادشون افتاد زن و بچه دارن، یادشون افتاد عقبه دارن، یادشون افتاد خرج دارن، یادشون افتاد زندگی دارن، یادشون افتاد شهوت دارن، یادشون افتاد چیزهای دیگه ای دارن. اما اگر قرار است از وجود نورانی حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام ما تأسی کنیم و درس بگیریم، وقتش این است که خودمون رو تنظیم کنیم. که ادب محضر داشته باشیم، که تسلیم باشیم، که این ادب محضر رو ایشون از دامن مادری بزرگوار وقتی وارد خانه امیرالمؤمنین علی علیه السلام شد، در ابتدای امر عرض کرد من نیومدم برای شما ها مادری کنم، من اومدم برای شما بچه ها کنیزی کنم. نتیجه این ادب و این دامن و این مسیر و مکتب تربیتی بله می شود حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام که کربلا حسین ابن علی هم به ابوالفضل عباس علیه السلام پناه می برد. چه کار میکنه، چگونه رشد پیدا میکنه، که یک امام به یک امامزاده پناه ببرد. چه میکند حسین ابن علی برای معرفی این جایگاه؟ میفرماین الان انکسر زهری. آیین برای معرفی حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام است. اونایی که میگین باب الهوائج است، بیهوده نیست که شد باب الهوائج. کاری کرد، سیره او، زندگانی او، ادب او، بندگی او، عبودیت او یه جوری بوده که اونقدری رشد پیدا میکنه وقتی او به شهادت میرسد. امام زمانش میفرماید کمرم شکست، خاک بر سر بنده، خاک بر سر بنده که از دنیا برم. امامم میگه خب زودتر برو، وجودت سرباره برای منه. شأن ابوالفضل عباس با امام زمانش چی بود؟ رفقا، بچه شیعه ها، بچه هیئتی ها، امام حسینی ها، شأن من و تو با اماممون چی چیه؟ سنخیت ابوالفضل عباس علیه السلام با امام زمانش چی بود؟ سنخیت من و تو با امام زمانمون چی چیه؟ یه بازنگری داشته باشیم. به برکت ادب حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام و به برکت این مولود با عظمت، این مولود خودش وقتی وارد خانه امیرالمؤمنین شد، خانه پر شد از گریه شوق که ما ادب محضر را بیاموزیم، ادب محضر را درک کنیم، ادب محضر امام عصر علیه السلام را درک کنیم، عبودیت را تمرین کنیم، تسلیم شدن را تمرین کنیم، تا در محضر امام زمانمون انشالله روسفید و سربلند باشیم. فیضم آماده است، اطاله کلام هم شد، اسخاهیم. تمرین عبودیت مهمترین ویژگی حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام. دو، تسلیم محض امام بودن، تسلیم محض امام بودن. در خانه اگر کس هست یک حرف بس است. حالا ما به جای یک کلمه دوتا کلمه گفتیم، همین دوتا رو ببینیم. البته در قرآن ویژگی های سوره آل عمران آیه 12 و 13 وقتی نگاه میکنیم، ویژگی های عباد صالحین رو بیان کرده است. چه ویژگی هایی دارن که توی این مسیر حرکت کنیم انشاءالله ما هم جزو یاران امام زمان علیه السلام باشیم، در زمره یاران و منتظران و زمین سازان امر ظهور امام زمان علیه السلام باشیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.